به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. فریبا کرمی هستم و ممنونم که با گردونه 16 فروردین همراه ما هستید.
سوژه روز.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت امضای سند راهبردی 25 ساله ایران و چین به آمریکا می‌فهماند مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند. آقای قالیباف در ادامه گفته:
البته این سند می‌توانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله مؤثر با فشارهای ظالمانه آمریکا میشد از دست رفته است. با این حال باید فرصت را مغتنم شمرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد میتوان این سند را با حفظ منافع ملی تبدیل به پروژه ها، برنامه ها و همکاری های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و همین که مدل را در رابطه با دیگر کشورها از جمله همسایگان طراحی و اجرا کرد. رئیس مجلس همچنین از درخواست تعدادی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر سند راهبردی بین دولت‌های ایران و چین خبر داد. اما گفتگوی ویژه در این خصوص رو با آقای آصفری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی انجام میدم. سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت مجری محترم و همکاران محترمشون و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
آقای آصفری، همونطور که رئیس قوه مقننه هم گفتن، امضای سند برنامه همکاری جامعه ایران و چین نشونه تغییر مناسبات بین المللیه. ارزیابی شما رو در این زمینه میشنویم.
چین امروز در حوزه اقتصادی با توجه به فعالیت ها و برنامه هایی که داره طعنه‌زنی میکنه به امریکایی ها که ادعای این دارن در حوزه اقتصادی حرف اول را میزنن. بالغ بر 4 تریلیون دلار سرمایه گذاری هستش که چین برای کشورهای مختلف دنیا در حوزه های مختلف برنامه‌ریزی کرده که سهم جمهوری اسلامی از این مبادلات اقتصادی 400 میلیارد دلار هست که یک مبلغ بسیار خوب و سنگینی هستش در حوزه‌های عمرانی، پژوهشی، امنیتی، نفت و انرژی و اقتصادی قرار است سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و چین انجام بگیره که این اقدامی که انجام گرفته مطمئناً ناراحتی هم رژیم صهیونیستی هم آمریکایی‌ها را به جهت این که میتونه یک جایگزین بسیار خوب و مناسبی برای ما در حوزه اقتصادی به جای امریکایی‌ها و اروپایی‌ها داشته باشه کار بسیار ارزشمند و بزرگی ازش اثرات بسیاری در حوزه اقتصادی در کشورمون داشته باشه که جایگزین بسیار مناسبی میتونه باشه در حوزه اروپایی‌ها و امریکایی‌ها.
آقای آصفری، میخوام برامون از منافع ایران از امضای این سند توضیح بدین.
حسن و مزایای این ارتباط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی با چین این هستش که خب چین تنها کشوری بوده که در زمان ویروس کرونا توانسته رشد اقتصادی داشته باشه و کاهش منابع اقتصادی را نداشته باشه و این نشان از توانمندی و پتانسیل هایی هستش که در چین وجود داره. یکی دیگر از حسناش در عرصه بین الملل هستش با توجه به جایگاهی که چین در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان کشوری که حق وتو داره حضور داره. این میتونه احیانا اگر که امریکایی‌ها یا کشورهای دیگه بخوان برنامه‌هایی برای محکومیت یا تهدیداتی رو برای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت داشته باشن، چین با توجه به مشترکات تبادل اقتصادی که ما در طول 25 سال به تبع میتونیم داشته باشیم از حق وتو خودش به نفع جمهوری اسلامی استفاده بکنه.
متشکرم و خدا نگهدار.
ان شاء الله موفق و معید باشید و شما رو به خدا بسپارم. خدا حافظ.
گردونه
شنبه تا چهارشنبه
موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
لطفاً با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسو
همزمان با تصمیم عراق و آمریکا برای برگزاری دور دیگری از گفتگوهای راهبردی، گروه‌های مقاومت عراقی تأکید کردند مذاکره بی‌فایده است و تصمیم قاطعی برای اخراج اشغالگران از عراق اتخاذ شده. ستاد عملیات مشترک عراق هم در اطلاعیه‌ای از شلیک دو راکت به پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد خبر داد. بخش نظامی پایگاه بلد تعطیل و منع رفت و آمد نظامیان آمریکایی اعلام شده. بر اساس اعلام منابع خبری، امروز آژیرهای هشدار در پایگاه سوم توحید در سفارت آمریکا هم به صدا در آمد. همچنین نظامیان اشغالگر آمریکایی از ترس حملات گروه‌های مقاومت عراق در پایگاه ویکتوریا نزدیک فرودگاه بغداد به حالت آماده باش در آمدند. عبدالامیر المیاهی از نمایندگان پارلمان عراق:
دولت باید نقش خود را در زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی از عراق ایفا کند تا خواست و اراده واقعی مردم عراق عملا اجرا شود.
گروه‌های سیاسی و نیز گروه‌های مقاومت عراق در آستانه دور جدید گفتگوهای راهبردی عراق و آمریکا که سومین گفتگوها در نوع خود و اولین اونها در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به شمار میره، پیام و هشدارهای ارسال کردند و بر ضرورت پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق تاکید کردند. اما گفتگوی بیشتر در این خصوص رو با آقای دستمالچیان، کارشناس ارشد وزارت خارجه در غرب آسیا انجام میدم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز.
خوش آمدیم به گردونه. آقای دستمالچیان، در ماهای اخیر حملات به پایگاه‌های نظامیان اشغالگر آمریکایی در عراق افزایش یافته. تحلیل شما رو از این موضوع می‌شنویم.
خب همینطوری که در اخبار هم اومده، حملات نیروهای مقاومت به نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق زیاد شده. دلیلش هم اینه که پارلمان عراق یک مصوبه قاطعی داشته برای اینکه نیروهای اشغالگر باید از عراق خارج بشن و پایگاه ها رو تحویل بدن، که هم تا به حال صورت نگرفته و آقای الکاظمی هی تأخیر میندازه این مصوبه رو. و نیروهای مقاومت به هر حال معتقدند که با حضور آمریکایی‌ها در عراق که اشغالگر هستند، سیاست‌های مستقلی نمیتونه دولت عراق پیگیری بکنه و این با عزت و کرامت و شرافت مردم تغایر داره. لذا این فشاری که اخیراً گروه‌های مقاومت بر علیه نیروهای آمریکایی گذاشتن و محیط ناامنی را برای اونها به وجود آوردن، این پیام میده که نیروهای آمریکایی بعد از عراق خارج بشن و لا هیچ گونه امنیتی در عراق نخواهند داشت. این پیام واضح و روشن است که نیروهای آمریکایی بعد اینو دریافت کنند و رو اون عمل کنند.
آقای دستمالچیان، همونطور که مطلعید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور آغاز خروج برخی از نیروها و تجهیزات از غرب آسیا رو صادر کرده. آیا دولت آمریکا با توجه به قانون پارلمان عراق مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از ادامه حضورش در منطقه نگران شده؟
بله، ببینید، دولت آمریکا چاره ای نداره جز اینکه از عراق خارج بشه، چون که اونجا نیروهای مقاومت با توجه به مصوبه قانونی مجلس دارن اقدام میکنن. حتی اگر مصوبه مجلس هم نبود، نیروهای مقاومت وظیفه‌شون اینه که با اشغالگر مبارزه بکنن. در ضمنی که آمریکا داره هزینه‌های بیهوده‌ای برای این ماندن و حضور میده و هر چه بیشتر بمونه هزینه سنگین‌تری خواهد پرداخت، مثل که قبلا هم این هزینه‌ها را در افغانستان داد و الان هم داره میده. به هر حال آمریکا باید با توجه به رأی مردم و نظر مردم احترام بگذاره و این اقدام را از کنم عملی بکنه، دیر یا زود. اگر زودتر بده، هزینه ها برای او کمتر خواهد بود.
متشکرم و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، ممنون، خدا حافظ شما.
از اینکه با گردونه همراه ما این ممنونیم.
پرونده ویژه. رفع موانع تولید و اهمیت حفظ ارزش پول ملی.
تقویت ارزش پول ملی موجب کنترل و کاهش تورم و در نتیجه کمک به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است و این مهم محقق نمیشه جز با تقویت تولید ملی و تمرکز بر تولیدات منجر به صادرات. از آقای قادرزاده، استاد محترم دانشگاه اقتصاد کردستان، پرسیدم حفظ ارزش پول ملی چه کمکی به رونق اقتصاد و تولید ملی خواهد کرد؟ پاسخشون رو بشنویم.
ارزش پول ملی نشان دهنده میزان تولیدات صورت گرفته در یک کشور. ما 3 نوع شاخص داریم: شاخص رفاه مصرف کننده، شاخص عمده فروشی یا شاخص تولید کننده و شاخص ضمنی قیمت. ارزش پول هر کشوری از طریق شاخص ضمنی به دست میاد. ما برای اینکه بتونیم ارزش پول ملیمون رو بالا ببریم باید تولید بالا بره.
در حال حاضر برای حفظ ارزش پول ملی چه باید کرد؟ آقای قادرزاده، کارشناس اقتصادی:
اولین کاری که بایستی انجام بشود به نظر من اینه که ما بیاییم واحدهای اقتصادی نیمه تمام رو بیاریم تمام بکنیم با نگاه جدید اقتصادی. بازار یک موجود زنده است، داره تغییر پیدا میکنه. مانع زدایی یعنی چی؟ یعنی بیاییم شناخت کافی و لازم رو از وضعیت موجود پیدا بکنیم و رفع مانع رو بر حسب مورد انجام بدیم. حمایت کجا باید صورت بگیره؟ جایی که ما مطمئن هستیم که اون فعالیت میتونه هم به تولید کننده هم به کسانی که محصولات تولیدی یا خدمت فرد رو به جامعه هدف یعنی مصرف کنندگان نهایی میرسونند حتما اونجا براشون تسهیل فراهم بکنیم.
آقای قادرزاده، شما کدوم نهاد یا سازمانی رو متولی حفظ ارزش پول ملی میدونید؟
همه نهادهای کشور. ببینید، ما فقط وزارت‌های اقتصادی یا دستگاه اقتصادی رو نباید در نظر بگیریم. آیا وزارت آموزش و پرورش در حفظ ارزش اقتصادی موثر نیست؟ مسلماً هست. ما اگر در آموزش و پرورش نگرش درست اقتصادی رو در آموزش مورد توجه قرار بدهیم، این بهترین راه برای استفاده درست از منابع برای افزایش ارزش پول ملی، افزایش تولید در یک جامعه، ما باید ارزش افزوده ایجاد کنیم.
در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی هستیم و باید به جد و با سرعت برای تحقق شعار سال در عمل تلاش کرد.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان،
همراه شما،
همراه شما.
رونق کسب و کار خود را
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید،
سازند
برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
به نام خدای خوب. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ دوامتون چاقه؟ تو فصل بهار خوابتون نمیاد که؟ امسال سال خواب نیست دا، باره کلا دم همه تون گرم. چیا تو مختونه؟ کدوم ایده ها؟ همون ایده هایی که تو 99 و 98 و 97 تو ذهنتون بود اما عملی نشد؟ ما اونا رو امسال عملی میکنیم. به پاراگراف رادیو جوان خوش اومدید. من سید مهدی مفیدی هستم و امیدوارم این برنامه براتون مفید باشه. با من همراه باشید.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف
آدم ها وقتی زمین میخورن باید بهشون کمک کرد. بهشون کمک و یاری کرد که بتونن از روی زمین بلند شن و دوباره سرپاشن. اما یه عده زمینخوارم هستن که اونا رو فقط باید ولش کنید. بخش ویژه اقتصادی امروز رو با هم بشنویم.
حتما از این واژه ها زیاد شنیدین. زمین خاری، کوه خاری، دریا خاری و الفاظ مشابه اون. واژه های جذابی هن و در این حال قابل تأمل. تصرف اراضی دولتی و شخصی از طرف اشخاص یا مراجعی که با استفاده از نفوذ و روابطی که تو دستگاه های مختلف اداری دارن و به سوء استفاده می پردازن رو زمین خاری میگن. مثلا مناطق ساحلی و جنگلی و ییلاقی خوش آب و هوا که در تیررس زمینخواران بود. اما امروزه به کوه و دریا و حتی کویر هم رحم نمی کنن.
داستان ما شده فقط داستان کاغذبازی. یعنی شما فقط مدارک تکمیل باشه شما میتونی به وسط خیابونم برای خودت بسازی.
البته متاسفانه جرمی به نام زمینخواری نداریم، اما تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی کلاهبرداری و جرم محسوب میشه. کاهش فضای سبز و اشتهای سیری ناپذیر انسان در تصرف زمین و طبیعت.
کشاورزی ما رو گرفتن، گاو و گوسفند ما رو که از جنگل بیرون کردن.
یعنی اصلا اختیار زمینمون هم نداریم.
ساختمانایی که شما میبینین یلاقی اشلاقیه، همش مردم نیستن.
متاسفانه اکثر این ساخت و سازها توسط افراد ذی نفوذ اتفاق افتاده.
شیوه زمین خاران به این صورته که زمین های متعلق به منابع طبیعی رو تصرف می کنن یا تغییر کاربری می دن، یا به صورت غیرقانونی تفکیک می کنن و بعد شروع می کنن به احداث ساختمان در اون منطقه و با استفاده از معاملات غیررسمی شروع به فروختن اون املاک می کنن. انجام معاملات غیررسمی امکان کشف و شناسایی جرم رو از بین میبره، چون زمینخواران عموماً به صورت ساختگی اسنادی رو تنظیم میکنن که از خریداران یا فروشندگان اون اطلاعات کاملی در دست نیست. اون اشخاص یا فوت کردن یا حتی تو برخی موارد پیش اومده افرادی با قبول مبالغ ناچیز به عنوان فروشنده به امضای معامله اقدام کنن، به طوری که از عواقبش اطلاع کافی ندارن. پس پیشنهاد میشه معاملات عادی و غیر رسمی از طرف دولت و نهادهای قانونگذار بی اعتبار تلقی بشه و دست این قبیل افراد از حقوق مردم کوتاه بشه. لازم به ذکره که تو این قضیه مردم هم میتونن کمک کنن.
آقای رفاهی،
اهالی محل که اینها باید بیان در این سامانه به عنوان ناظر پیشگیری ثبت نام بفرمایند. این دیدبان یا ناظر پیشگیری این موضوع رو میبیند، یه عکسی میگیره، مستند میکنه و بعد در سامانه برای ما میفرسته. ما این گزارش را که محرمانه است و به هیچ عنوان دیده نمیشه که از جانب چه کسی فرستاده شده، این رو میفرستد. ما گزارش رو در سه سطح، در سطح عالی و ستاد و مرکز و بالاترین مقامات اجرایی و قضایی مربوطه میفرستیم.
زمینخواری از رایج ترین مفاسد اقتصادی کشوره که اخبار اون مکرر تو رسانه‌های مختلف انتشار پیدا میکنه و این قضیه متاسفانه بسیار تو کشورمون گسترش پیدا کرده و مشکل ساز شده. و البته طرح کاداستر یا محدوده نگاری یکی از طرح‌های دولت در مبارزه با زمینخواریه.
یکی از مسیر مبارزه با فساد همین حدنگاری کاداستر اسناد مالکیت به نام کشاورزی صادر بشه، کسی نتونه بره تصرف بکنه. این زمینخواری بزرگ، این فساد بزرگ.
به امید روزی که همیشه حق به حق دار برسه.
هیچی عین خندیدن و شوخی کردن ما رو از این حالت خمودگی و افسردگی بیرون نمیاره. دوست دارم چند دقیقه رو با همدیگه شاد باشیم، بشنویم این بخش رو که خالی از لطف نیست.
شنبه
تو ماسک نمیزنی حالا خودتی چی؟ نمیترسی یه وقت ناقل باشی باعث شی یه نفر دیگه مبتلا شه؟
ببین یه چی میگم با جون و دل گوش بده خب؟
بفرما.
ببین همه ما خب؟ همه ما گرفتیم رد کردیم، الان تو بدن من و تو پر از آنتیبادیه.
نه بابا اینو کدوم متخصصی فرمایش کردن؟
حالا تو میتونی باور نکنی ولی ببین منو، من پسرمم تیغش خیلی میبره خب؟ اون از یکی شنفته اصلا کرونا مرونا همش شایعه است، همش یه توطئه جهانی واسه ترسوندن من و تو.
من میگم شما اون پسرمه رو ببوس واسه ابد بذار کنار.
نمیشه روبوسی کرد که کرونا است. پسرمم هم یکم رو رعایت پروتکل ها حساسه، نمیذاره باش روبوسی کنی.
الان گفتی میگه شایعه است که؟
آره گفته، ولی از یه طرف من بهش گفتم پسرمه، نکنه اونی که گفته کرونا شایع است میخواسته تو رو کنار بزنه، نکنه این که طرف گفته کرونا شایع است شایعه باشه. یکم رفت تو فکر، بعد از اون رفت تو خونش، تا همین امروز حدود 7 ماه که در قرنطینه کامله.
عجب.
خبرهای اقتصادی.
اطلاعیه آبهای کشور در خصوص اخبار جیره‌بندی آب.
جاده‌ها که بازه، مردمم هم که مسافرتن، دیگه همین آبم هم جیره‌بندیشو نتونیم دست و صورتمون بشوریم، دیگه خود کرونا از ترس این که به ما مبتلا نشه میذاره میره.
آب معدنی خاصی دارم ها
جان.
آب معدنی.
تو همین الان خبرشو شنیدی؟ کی برنامه ریزی کردی؟ کی عمل کردی؟ کی رفتی آب معدنی خریدی؟
دکی نه عزیزم، شما همین الان خبرشو شنفتی، ما یکی دو هفته این میشه خبر داریم. آره داداش.
وضعیت راه‌های کشور، کاهش 3.9% تردد در جاده‌ها.
جانت
بی بلا،
پسرمه من شمال زندگی میکنه، میگه تو کل خطه خزر راه نیست از بس شلوغه و مسافر اومده.
پس من پسرمه داری، چه خوب. خب
همین پریروزا تو اخبار خوندم 1,700,000 نفر رفتن شمال، و چی میگه این الان؟
خب عزیزم بند خدا خبر جاده های شمالو که نداد که، خبر جاده های کشور رو داد. ملت هم حوصله ندارم بعد یه سال خونه نشینی الان 2 روز تو ماشین بشینن تا برسن به مقصد. که طرف میپره تو ماشین 4 ساعت دیگه میرسه شمال، یا حداقل اینطور فکر میکنه، چون قطعا پشت ترافیک گیر میکنه، حداقل 24 ساعت بعد میرسه شمال. بعد اصلا میگن شگون داره آدم 1400 رو با شمال آغاز کنه که همچین یه حال ریسیت فکتوری هم داشته باشه.
عجب داستانی داریم. تو گفتی آب معدنی بسته چنده؟
بستگی داره چه تعداد بخوای. کف فروشش یه نیسانه.
یه نیسان؟ میخوام چیکار آب معدنی یه نیسان؟
یه همینه دیگه.
اصلا عید خوبی نبود امسال، دوستش نداشتم، به خاطر کرونا نتونستیم بریم مهمونی دیدنیه. شما بگو من امسال یه مش آجیل اگه خورده باشم، من عاشق فندق تو ظرف آجیلم، یعنی میگردم اول فندقاشو پیدا میکنم بعد میرم سراغ بادام هندی و پسته. کارآفرین امروز پاراگراف تو کار فندق و محصولات مرتبط با اونه. محصولات مرتبط با فندق چیه بچه ها؟ الان بشنویم. باش بریم بشنویم این بخشو.
خدا، بنده مشتبه رشمت هستم. ما کارمونو تقریبا از سال 1390 آغاز کردیم. ابتدا به صورت خام فروشی فندق و پسته خریداری میکردیم و به همون شکل میفروختیم. بعدن بر اساس نیاز بازار و نیاز مشتری اومدیم تو بحث فراوری شروع کردیم به فعالیت و کار فراوری رو شروع کردیم. سرمایه هم با حداقل سرمایه ابتدا به صورت مشاغل خانگی شروع به کار کردیم. تو بحث کار ما انواع فندق و پسته و بادوم رو فراوری میکنیم، حالا هم از مغز فندق، خمیر فندق، پودر فندق، خلال پسته، خلال بادوم درختی و زمینی و هر فراورده‌ای که از فندق و پسته و بادوم بشه تولید کرد، امکان تولیدش رو داریم.
اه
بنده آجیل فروشی دارم. یکی از مزایای این مجموعه گرید بندی محصولات در واقع، یعنی ما هر سایزی که از هر محصولی بخوایم این امکانش برای این شرکت فراهمه که این محصولات رو برای ما آماده بکنه.
در حال حاضر 4% آقا، 10% خانوم به صورت مستقیم و 15-20% خانوم به صورت غیر مستقیم هم داریم تو مجموعمون. توصیه این که دارم تو این زمینه و میتونیم همکاری کنیم با دوستان تو بحث خرید مواد اولیه هستش، تو بحث ساخت تجهیزات و دستگاه‌ها و همچنین تو بحث فروش و بازاریابی امکان همکاری داریم با دوستان. هرگز به دنبال این نباشید که نفر اول در صنعت خود در جهان باشید. همین امروز کارتون رو شروع کنید و برای فردا برنامه‌ریزی کنید. سعی کنید برای خودتون اهداف دست یافتنی تنظیم کنید و هر روز به دنبال بهتر شدن باشید. عالی میشه اینجوری. تا فردا اگر رفتید تو فضای مجازی صفحه ما رو فراموش نکنید. پاراگراف آندرلاین جوان. خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف.
به ساعت 10 شب رسیدیم. همچنان با شما خوبان شنونده هستیم با رادیو جوان و میریم که شبانه امشب خودمون رو آغاز بکنیم با جوان شهر.
به نام خدا شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت اورگانیک تمام همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
سرفاز هیچ سلا در مسیر رسوم.